دوستان عزیز مطالبی رو از مباحث آخرت ایمان که مربوط می شد به سفیانی و علائم قطعی که نسبت به اون مثل خصف به بیضا و اینا اتفاق می افتاد پس کردیم. در از قبل هم واقعیه قرقیس ها یا همون تشبیهی که
خود غربی ها به تعبیر میکنن به هرمجدون یا آرماگدون، همون جنگ پایان دنیا، مثلا جنگ جهانی ها، مثلا پایان دنیا که جلسه قبلی اینا رو خدمت دوستان عرض شد. یکی دیگه از مباحثی که خواهش میکنم دیگه بحث امروز با جلسه قبلی به کلی فرق میکنه، بخوایم یه خلاصه از اون بگیم سفرش رو پهن کنیم وقتی باید همه رو از همون بگیم. خلاصه کلامش این بود که تو همه جلسات خلاصش این بود که سفیانی یه شخصی است از اولاد ابو سفیان که قبل از ظهور حضرت مهدی خروج میکنه، جنگ هایی داره برای تثبیت خودش و بعد برای کشتن شیعیان، به شدت عداوت داره نسبت به اهل بیت و بعد لشکری میفرسته به مدینه. در مدینه فاجعه‌ای به بار میاره که واقعی حره در مقابل اون فاجعه مثل یک تازیانه زدن میمونه. بعد به طرف مکه حرکت میکنه، حالا یا برای شهید کردن شخص حضرت مهدی یا برای تخریب کعبه، به هر حال برای انهدام دین، حالا به تعبیر عمومی بخوایم بگیم، که در راه لشکر سفیانی گرفتار خصف میشن و به زمین فرو میرن. بعد حضرت ظهور میکنن، خود سفیانی با حضرت ملاقات پیدا میکنه و اول میخواد بیعت بکنه، حالا یا بیعت میکنه، به هر حال یه جنگ دیگه با حضرت میکنه، تو اون جنگ کشته میشه. این خلاصه بحث. خود سفیانی خروجش و خصف به بیداش هم از علائم قطعیه ظهوره، یعنی قطعا یه همچین حرکتی و یه همچین شخصی قبل از ظهور هست. و اما شخص دیگری که مربوط به حوادث قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام، یه شخصیتی است به نام دجال که حالا این دجال چیست و چیست، امروز یه مقدمه ای انشاءالله خدمت دوستان عرض کنیم تا طی دو سه جلسه انشاءالله بتونیم اینا بحثش رو جمع بکنیم. خود لفظ دجل رو یا دجل به معنای یه فلز ناخالص از نظر لغت، مثلا مس رو اگر یکی به شکل طلا بسازه، بدل مثلا درست بکنه، بخواد به عنوان طلا مثلا به یکی بده که طرف فکر میکنه سرخه، میگه خب طلاست، شکلش هم مثلا مثل گلوبند میمونه، میگه خب حتما طلاست. اینا میگن دجل، یعنی یه چیز بدلی رو به شکل واقعی به یکی دیگه عرضه کردن. بعد کسانی که دروغ بگن اینا رو هم تعبیر به دجل یا دجال، یعنی بسیار دروغو تعبیر میکنن، چون اونم داره یه چیز غیر واقعی را به اسم واقع میخواد به یکی تحویل بده. بعد تو مسائل دینی که میاد، این معنای لغوی و معنای اصطلاحی دروغ یا معنای مثلا بدلکاری، تو معانی شرعی که میاد، به هر کسی که ادعاهای دروغی تو دین داشته باشه گفته میشه. مثلا یکی بیاد بگه آقا من پیغمبرم، بهش میگن دجاله، یعنی یه خیلی دروغگوئه، دجال پیغمبره، میشه خودت میبینی در وجود خودت هیچ علامت و شاخصه ای از پیامبری رو نداری، چرا ادعای نبوت میکنی؟ لذا از زمان حضرت آدم تا حالا، شاید یا از زمانی که عربی یا عبری بوده، احتمالا این لفظ دجال به کار میرفتی. لذا در کتب آسمانی مثل تورات و انجیل و حتی اون چیزهایی که الان هست به اسم تورات و انجیل هم یه همچین الفاظی داریم. چرا؟ چون که از زمان حضرت آدم تا حالا دجال زیاد بود، افرادی می اومدن ادعاهای دروغ، حالا ادعای نیابت، ادعای امامت، ادعای وصایت، مثلا ما وصی فلان پیغمبریم، ما نماینده فلان پیغمبریم، یا میگفتن ما خود اون پیغمبریم. بزرگترین دروغی که تا حالا تو عالم گفته شده که شاخدار این دروغش به تعبیر ما اینه که فرعون اومد گفت انا ربکم الاعلا، چه قرآن هم اینه میگه تو سوره نازعات داره. یه دروغ بزرگتر از این دیگه تو عالم وجود نداره که یه بنده ناچیز یاد بگه انا ربکم الاعلا. لذا فرعون هم میشه یک دجال، این تعبیره اینجوری میکنه. لذا تو تعابیر روایات بعضا دجالین، دجله، دجاله ها جمع هم بسته میشه، یه تعبیری از کسایی که دروغ میشه. تو امت پیامبر هم از این افراد کم نبودن کسانی که به دروغ ادعاهایی میکردن، حالا یا ادعای پیغمبری، حالا ادعای پیغمبری کمتر بوده، اما چرا پیغمبری هم داشتی، ادعای امامت، ادعای وصایت، اینا ادعا میکردن، همه اینا میشن دجال. حتی در زمان خودمون مثلا حتی افراد مثل صدام به این آخرکاری کم آورده بود، متوسل شده بود به این که یه نسب و شجر نامهی براش درست بکنن که این اصلا سیده و از اولاد پیغمبره و خلاصه داشت خودش رو وصل میکرد به اونجا که دیگه حکومتش منقرض شده داشت قبل از این که پیغمبری بشه، امامی، خدایی چیزی بشه. خلاصه اینا رو میگن دروغ، همه اینا دجال هم. بابیه مثلا اون افرادی که تو این فرقه های زاله میان ادعاهایی میکنن که من مثلا نایب حضرت مهدی هم، خودش هم تو دل خودش خبر داره، اگه بری بگی میده من به خدا دیشب کیا دیدم کجا رفتم حضرت مهدی هم، خودش میدونه دروغ میشه. همه اینا میشن دجال. این یه معنای عام برای دجال که ما با این معنا الان تو مباحث این چند روز چند جلسه که انشاءالله خواستیم بگیم به یه عبارتی کار داریم، به یه عبارتی هم کار نداریم. این معنای عمومیه که شامل حال هر شخصی میتونه بشه، هر شخص یا شخصیت یا گروه یا طایفه، قبیله، یک گروهی که بیان یه ادعای دروغی بکنن به خصوص تو مباحث شرعی، نامشون دجال. روایات زیادی در رابطه با یکی از این دجال ها هست که انگوش گذاشته رو یک نفر خاص که مثلا بزرگ این دجال هاست که در آخر از زمان هنگام ظهور حضرت مهدی که میشه، حالا یا قبل از ظهور 6 ماه قبل از ظهور، یا حتی بعضی ها گفتن 6 ماه بعد از ظهور، بعد از ظهور هم داریم که طبق روایات که یه شخصی میاد از همین طیف دروغگوها که از زمان آدم تا حالا بودن مثل فرعون، که این هم یکی از دجاله هاست، اما این خیلی دجال بزرگیست. بعد یه علائمی و مشخصه هایی برای این دجال گفته شده. حالا ما بیشتر این بحث دجال رو به عنوان همون شخص خاص میخواییم روش بحث بکنیم، یعنی اون شخصیت و شخص مورد خاصی که یکی از دجال‌های عالمه ولی بزرگ همشونه. لذا تو روایتی داریم که هیچ پیامبری نیامد الا اینکه امتش را از فتنه دجال ترسوند و گفت یه شخصی میاد مثلا فتنه بزرگی میکنه، اما خدا صلاح ندید که اون دجال اصلی مثلا خروج بکنه یا ظاهر بشه و این دجال مون برای امت پیغمبر. این مشخصه که دجال زیاد اومده، دجال تو امتهای گذشته زیاد اومده، ولی کن اون دجال اصلی که حضرت از اون میخوان یاد بکنن، اون یه کسی که کسیست که در آخرت زمان برای امت پیغمبر میاد. اصلا دقت داشته باشین، الان هم بین علما اختلافه که آیا این دجالی که اسم بردن اصلا یه شخصه یا یک روحیست، یه طایفه‌ای هست، یه گروهی هست، یک خط فکریست تو جامعه. آیت الله صافی ایشون نظرش نیست، نه این یک نفره، یک انسانه، یک شخصه که خارج میشه طبق اونچه که از روایات برداشت میشه. بعضی ها مثل آیت الله صدر نظرشون اینه که نه، این شخص یک خط فکره، مثل الان که تو جامعه میگیم مثلا چپ نم راست مثلا از این جناح ها میگیم، اونم یه خط فکر مثلا باشه که خط فکر باطل باشه. حالا من خودم هم به نظرم میاد ظاهرا همین نظر شخص درست باشه که این یه شخصه که خارج میشه. خب حالا وقتی که میایم به عنوان یه شخص میخوایم دجال رو بررسی بکنیم، ما که بحث تاریخ رو نمیتونیم با عقل بررسی بکنیم که یه همچین شخصیتی در آینده میاد یا قبلا به دنیا آمده. خب حالا بشینیم معادله ریاضی بریزیم ببینیم اسمش چیه، فامیلش چیه، خونشون کجاست، نگه نمیشه با سقرا و کبرای منطقی که به شخصیت دجال نمیتونیم برسیم. باید به تاریخ رجوع کنیم. به تاریخ چه رجوع میکنیم؟ در کتابهای تورات و انجیل اخباری از مسیح دجال گفته شده. مسیح که مسح شده باشه یک عبارتی است که در زمان خود انبیا وقتی یک نبیی میخواست وصی خودش رو انتخاب بکنه مسحش میکرد، دستی به سرش میکشید، یه جون گفت ایشون مثلا نماینده منه، این تعبیر مسیح به کار میرفت. بعد بعضی موقع بعضی ها به دروغ ادعا میکردن که ما مسح شده ایم، ما نماینده فلان پیغمبریم، لذا این تعبیر مسیح دجال ساخته شد. لذا تو کتابهای تورات و انجیل یه اخباری از این که در قبل از این که حضرت عیسی به زمین بیاد که مسیح واقعی است، یه مسیح دجالی میاد. فهمش کردید؟ یعنی قبل از این که حضرت عیسی بیاد یه مسیح دجالی میاد. اهل تورات چون که قبول ندارن اصلا حضرت عیسی را، اهل تورات هزار و خورده سال، هزار و اندی بعد از این که حضرت موسی اومد، یه دفعه مواجه شدن با خانمی به نام مریم که بچه‌ای به دنیا آورد بدون این که پدر داشته باشه به نام حضرت عیسی. بعد این عیسی تو جهواره سخن گفت و ادعا کرد که من پیغمبرم. یهودی ها ایمان نیاوردن، نعوذ بالله نعوذ بالله، ادعاشون این بود که این یه حرامزاده‌ای بود، دروغگو، اصلا این پدر نداره، چیه این حرفا کجا بوده و این دروغ میگه. و بسیاری از امت مثلا ما را هم این فریب داد، اونا تعبیرشون اینه، و بعدم ایمان به حضرت عیسی نیاوردن. لذا یهودی ها طبق کتب خودشون هنوز منتظرن که یه عیسی بیاد، هنوز خیلی عقب افتادن به قول ما. بعد از عیسی حضرت رسول هم اومده و 11 تا امام و 12 امام هم اومد و چندین سال هم هست قایبه، اینا هنوز منتظری حضرت عیسی، که حضرت عیسی بیاد. خب حالا بالاخره اینجوری این هم یک حالتی است. اما مسیحی ها خود اصل حضرت مسیح رو که قبول کردن که یه همچین کسی هست، ولی یه مسیح دجالی هم اینا قبول دارن. لذا تو کتاب تورات و انجیل از شخصی قبل از ظهور عیسی به نام مسیح دجال خبر داده شده. خب حالا ما چی کار کنیم؟ کتاب تورات و انجیل و یا کتابهای دیگه مثل تلمود یا کتابهایی که دارن که برای ما ارزشی نداره، اینا ما منبعمونی میتونه باشه. میام تو روایات خودمون، میام تو روایات خودمون میبینیم غالب روایاتی که حرف از دجال زده شده و پیرامون شخصی به نام دجال سخن گفته همه مال اهل سنته. یکی دو تا سه تا مثلا روایت هست که مال منبع شیعه است یا جسه گریخته بعضی جاها از شیعه عباراتی در مورد یه دجالی سخن گفته شده. خیلی سند محکم شیعی نداریم. حالا چیکار کنیم؟ چون حالا مالی منابع سنی هاست، بعضی از روایاتش هم ضعیفه، حالا اینا دیگه بگیم آقا هیچی بذاریم کنار بخونیم، همین جاست که وقت اختلاف شده، یعنی مشکلات از اینجا درست شده. خوب دقت کنید چی میگم چون بحث دقیقی. از اون طرف حالا یکی میاد میگه خب حالا ما فرض میگیریم روایات ضعیف، این دجال چی هست؟ وقتی که شروع میکنن یکی بگن آقا یه شخصیست اینطور، یکی از اون دروغگوهاست که میاد میگه من خدای شما هستم، چه ادعای، به اذنش باران میاد، به اذنش گیاه میروید، چقدر مردم رو فریب میده، چه میکنه که حالا میگیم خصوصیاتش، قدش چقدره، یک چشم داره، نم سحر عجیبی داره، بسیاری از مردم رو از دین میبره بیرون. آه اینا خیلی بدجوریشون. به اینجا میرسیم که میبینیم اگر این روایات صحیح باشه، حالا ضعف سند جدا، اما فرض بگیریم این روایات صحیحه، اگه صحیح باشه مسئله خیلی مهمه. من یه تشبیهی بکنم، این تشبیه ها جا بندازیم بعد انشاءالله مطلب بگیم. ما یه محتمل داریم یه احتمال، یعنی من الان احتمال میدم که مثلا فرض بگیرید یه دزدی، فرض بگیرید داره مثلا خونه ما رو دزد میبره مثلا، یعنی شخصی داره مثلا بچه من رو یا پدر من رو یا یکی داره مثلا میکشه. خب احتمال چقدره؟ الان احتمال میدیم، هممون احتمال میدیم که ما که از خونه اومدیم بیرون، در خونه اگه بسته است مثلا کسی تو خونه نیست، او یه دوز رفته تو خونه، احتمالش میره چند درصد؟ مثلا میگیم آقا 0.01%. خب این احتمال اون درصدی است که ما به ذهنمون میاد، اون ظن و گمانی است که ما داریم. محتمل چیه؟ آقا تو خونه ما یه دونه زیلوی پاره هست، یه دونه هم مثلا چی اینا بره، اصلا من خودم بیاد دوزه کلیده بهش میدم بره برز بره، ما هم از اینا راحت کنیم. میبینیم چیزی تو خونه نی، یعنی محتمل ما امر خیلی مهمی نیست. میگیم خب حالا فرضاً میگیریم دوز اومده خونه ما، اصلا چرا 0.1%؟ 99%. خوبه؟ بره ببره، چیز تو خونه مونی. اما اگر تو خونه یه چکی، طلایی، امانتی، عتیقه، یه چیز مهمی تو خونه دارید، یا محتمل شما اینه آقا الان مثلا شخص اومده داره بچه شما رو میکشه، پدر شما رو میکشه، داداش شما رو میکشه مثلا، یه خبر مهمی است، محتمل اینه، چند درصد احتماله؟ 0.001%. میگه نه این خیلی مهمه، پاشم برم خونمون ببینم دوز نیومده باشه، چون اگه بیاد چک رو برداره بره چک مثلا 100 میلیون تومان یه منو دیگه هیچ. پس احتمال با محتمل باید با هم سنجیده بشه. گاهی موقع شما 80% احتمال میدی، میشینی هیچی نمیگی چون محتملی چیز عادی. گاهی موقع با اینکه احتمال خیلی ضعیفه، اما چون محتمل خیلی مهمه شما خیلی روش حساب میکنی. بحث دجال همینطوره، بحث دجال احتمال صحت رو که میذاریم، هرچند که احتمالم قویه وقتی همه روایات رو تو هم عجین بکنیم، ولی حالا ابتدای امر آدم به ذهنش میاد چه خیلی اینا خلاصه مشکوک شد، میگیم خب احتمال ضعیف، اما محتمل چیه؟ وقتی محتمل رو نگاه میکنیم میبینیم میگه بسیاری از مردم رو از دین میبره بیرون، سحر میکنه، چه میکنه؟ میبینیم اگه محتمل خیلی قوی شد، اگه اومدیم و این راست بود و این دجال اومد و ما رو از دین برد بیرون، ما هیچ خبری نداشتیم، اما چه کار کنیم؟ پس میایم چه کار میکنیم؟ میایم به خاطر اهمیت محتمل ولو احتمال ضعیفه روش کار میکنیم. خوب دقت بکنید، چون این مباحث رو خیلی اشکال توشه، شما اینا رو میشنوید بعد میرید بیرون یکی میگه ها اینا کجا بوده اصلا، چی گفته، چی کجا، شما میگه خب راست میگه. با همون جوری که من بحث رو میگم همراهی بکنید که اگه کسی هم یه جای تشکیکی کرد بتونید جواب بدید. حالا من یه دو سه تا دلیل بیارم برای دجال. اولا که نسبت به این که دجال یک شخص است و در آخر زمان قبل از ظهور حضرت مهدی میاد، یک دلیل متواتر میتونیم بیاریم، نه کار با شیعه داره نه کار با سنی، دلیل متواتر بر این که آقا قطعا یک شخصی طبق روایات سنی ها حتما میاد، چون خود سنی ها بعد این روایات ها ضعیف میدونن، یعنی فقط نزد ما ضعیف نی، یکی دوتا این روایت هاست، خود اهل سنت هم ضعیف میدونن، بعضی هاشو قوی میدونن، یک کتابی نوشته یکی از خود اهل تسنن روایت اصلی بحث دجال رو میاره و بعد در تأیید تیکه تیکه اون روایت روایات صحیحه میاره و میگه خود این روایت ضعیفه که 48 بند داره اون روایت، ولی چون اون روایات دیگه کمک کار اونه و اینا اونا رو تایید میکنه، روایات صحیحه به نظر خودشون اینا رو تایید میکنه، پس این روایت درسته. فوقش یکی دوتا تیکه هاش مثلا روایت مؤید نداره، پس اون دوتا تیکهشو فوقش میذاریم کنار. اما حالا ما میخوام بگیم مثلا به دین شیعه دلیل میاریم، دقت کنید چی میگم. یه سری روایاتی داریم که اینا رو حر آملی شیخ را آموری که کتاب وسائل الشیعه رو نوشته، ایشون در کتاب الایقاظ من الحجعه بالبرهان علی الرجعه، یه کتابی است ایشون در اثبات رجعت آورد، 26 تا این روایات رو میاره و بعدم میگه و از این روایات بسیار زیاد داریم که حالا همینقدر کافیه و این روایات متواتر بین شیعه و سنی است. خب این روایات چی میگه؟ که شیخ الرآملی که خودش یه محدثه 26 تاشو اونجا نقل میکنه و بعدم میگه اینا متواتره. این روایات میگه که اون چه در امتهای گذشته اتفاق افتاده طابقا نعل به نعل، این دوتا کفه کفش که بذاری رو هم این اندازه همه، باید در امت پیغمبر هم اتفاق بیفته. این روایات اینه میگه. حتی بعضیاش تعبیر اینه که اگر یه شخصی اونجا توی خونه سوسماری فرو رفته، تو امت پیغمبر هم یه نفر باید فرو بره توی خونه سوسمار. نه اینکه یعنی تعبیر باشه از این که اگه اونجا یه نفر دستشو اینجوری حرکت داده به طرف بالا، یکی هم تو امت ما میاد دستش اینجوری حرکت داده، نه، این کنایه از وقوع سنت ها و فتنه هایی است که در امت های گذشته بوده. یعنی هرچی از سنت ها و فتنه ها از هر دو طرف امت های گذشته گرفتار شدن و مبتلا شدن و آزمایش شدن، این اون فتنه ها و آزمایشات و اون سنت ها باید تو امت پیغمبر هم باشه. حالا اگه نباشه چی میشه؟ اگه نباشه عدالت خدا میره زیر سوال. یه نفر میگه من میخواستم زمان موسی باشم، راحت بود، فلان جور دینم رعایت میکنم، چی الان خیلی سخته. یا برعکس یه نفر میگه چرا من زمان هود به دنیا اومدم، من دلم میخواست زمان حضرت رسول به دنیا میمدم، فلان خیلی راحت تر بود. خدا میگه تمام جریاناتی که در زمان هود بود اینجام هست، این هم اگه تو حالا دین داری اون موقع هم دین رو نگر می داشتی، اگه الان دین نداری اون موقع هم دین رو نگر نمی داشتی. پس ببینید فتنه ها و سنت هایی که اون موقع جاری بود حالا هم جاریه. حقیقت دعوت تمام انبیا این همه، فرقی نمی کنه. خب این یه سری روایات. خیلی از روایات در کنار این روایات هست که اومدن این عمل تطبیق رو انجام دادن، گفتن مثلا عمر حضرت مهدی نمونهش در امتهای گذشته عمر حضرت نوحه. یعنی اگر ما شک کردیم آره خدایی راست میگن، چطوره حضرت مهدی الان 1200 سالشه؟ دروغ اینا، نکنه کلاس کلک اینا، میام سراغ قرآن دیگه، مستندتر از قرآن یه جایی نداریم. قرآن میگه حضرت نوح 950 سال بین امتش بود. 950 سال عمر کرد حضرت نوح؟ نه دروغه. پس قرآن دروغه. نه نمیشه، قرآن که دروغ نمیگه. میگه خب پس راسته. خب اگه 950 سال نوح راسته، عمر حضرت مهدی هم راسته. یعنی اینجوری تشبیه کرد. یا غیبت حضرت مهدی رو تشبیه کردن و مقایسه کردن با غیبت هایی که انبیا داشتن. الان ما فقط نیستیم که گرفتار غیبتیم که اماممون نیست، در زمان حضرت موسی بوده، حضرت ادریس بوده، حضرت یعقوب بوده، خیلی حضرت یوسف بوده، خیلی از پیامبران بودن. تا جایی این مسئله تطبیق اهمیتش بالاست که شیخ صدوقی کتابی داره به نام اکمال الدین یا کمال الدین و تمام النعمه، یا اکمال الدین و اتمام النعمه، حالا هر دو اسمو گفتن. الان هم چاپ شده، چاپ جدیدم شده با ترجمه فارسی، کتاب بسیار معتبر و مهمی است در علائم ظهور، در اینکه نسبت به حضرت مهدی. در مقدمه این کتاب شیخ صدوق می نویسه که علت اینکه من این کتاب رو نوشتم این بود، تو این کتاب خیلی تطبیق شده، اصلا کتابش تطبیقیه، اکثر این روایات رو اونجا آورده که وقایع حضرت مهدی رو مقایسه کرده با پیغمبران گذشته. میگه من یه شب ناراحت بودم از اوضاعی که تو جامعه هست، خواب دیدم که رفتم کنار کعبه در حال استلام حجرالاسود بودم، حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه رو دیدم، حضرت به من فرمودن فلانی چرا یک کتابی در غیبت نمی نویسی تا یک کمی آرامش پیدا کنی؟ گفتم آقا من کتاب در رابطه با غیبت شما زیاد نوشتم، برای ظهور و مثلا علائم ظهور اینا من خیلی کتاب نوشتم. حضرت فرمودن نه. ببینید دقت کنید، خود امام زمان طبق این سند اینجا اینجور فرمودن. حضرت فرمودن نه، یک کتابی بنویس، غیبت من رو تو اون کتاب بیار و غیبت انبیا را هم کنارش ذکر کن، اینجوری بیار، اینجور کتاب بنویس. تفهم لذا الان اگر یک کتاب خوبی تو این زمینه بخن که همه مربوط به حضرت مهدی باشه و تطبیق بین امتها، کتاب کمال الدین شیخ صدوقه که یکی از کتابای خوب علائم ظهور هم هست. خود شیخ صدوق هم شخصیت معتبر و مهمی است. اتفاقا شیخ صدوق همین روایت دجال رو هم تو کتابش آورده، البته به نقل از خود سنی ها. میگه سنی ها این روایت رو قبول دارن که یه همچین دجالی هست و میگن عمرش هم خیلی زمان پیغمبر به دنیا اومده، پس چرا حضرت مهدی را قبول نکنند؟ پس باید حضرت مهدی هم قبول بکنن. اما به هر حال ایشون هم آورده این روایت رو تو اون کتاب کمال الدین. پس جمع‌بندی بکنم، اینا به خاطر این مقدمات رو دارم میگم که شبهات برطرف بشه همون ابتدا. پس بحث دجال رو اینجوری قطعیش میکنیم. روایاتی داریم که میگه اون چه در این امت هست در امتهای گذشته هم بودی. بعد میام میگیم خب دجال این امت تو اون امتها کو؟ میگیم فرعون. میگه کی فرعون ادعا خدایی کرد؟ میگیم سوره نازعات و قال انا ربکم الاعلا، خود فرعون گفت من خدای شما هست. خب کسی که در امت پیغمبر اومده باشه تا حالا و گفته باشه انا ربکم الاعلا ما نداشتیم، اگر هم کسی گفته هنون نگفته زدن تو سرش، باید مثل فرعون بیاد بگه، حرفش هم جا بیفته، مردمم قبول بکنن، تبعیت هم بکنن، سحرم بیاره، بشه فرعون و هذه الامه. پس دینمون رو اینجوری تفسیر میکنیم، فریب نخوریم دجن فوری سند نداره، زود این حرفا رو باور نکنیم، بگیم سند نداره. آیت الله معرفت یه کلام خیلی زیبایی میفرمودن یه بار سر درس، میفرمودن که حالا با لطیفه اینا گفتن که بذار یه لطیفه بگم بعد مطلب رو بگم. گفتن خب لطیفه این بود، گفتن یه آقایی دو تا خانم داشت، یکی از این خانماش جوان بودن، یکی از این خانماش مثلا مسن بودن. وقتی که میرفت خونه اون خانمی که مثلا مسن بود، بعد این ریشاش یختش سفید بود یختش سیاه بود، این ریشای سیاهش رو میگرفت میکن، میگو بذار ریشهای سفید شوهرم زیاد بشه که این پیر مرد بزنه، بگم تو بیشتر شوهری منی تا شوهری اون جوونه. میرفت خونه اون جوونه میگفت بذار این ریشهای سفیدش رو بکنم تا ریشهای سیاهش مثلا جلوه پیدا بکنه که بگم تو ماشاءالله جوونی مثلا فلان شوهر منی بیشتر. این شوهر یه روزی دیگه به صدا در میگفت آقا شما یه سیاهاشو شما کندین، سفیداش هم شما کندین، یه ریش برای ما نگذاشت. این لطیفه رو آیت الله معرفت فرمودن. بعد فرمودن حالا بعضی از ما با روایات همین کارو میکنیم، من یه روایت رو میبینم خوشم نمیاد، نه این سندم ضعیف، وای 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 ویلا سندم ضعیف، بذار کنار. خب اینا ما میذاریم کنار. یه روایت دیگه یکی دیگه پیدا میکنه، اونم میگه روایتش انگار جالب نیست، اونم اون میذاره کنار. هیچ یه موقعی میبینیم از این همه روایات اهل بیت یه چی تاش نمیمونه، چون بالاخره هر کدومش به مذاق یکی خوش نمیاد، یکی به طبع فکریش نمیخوره. حالا به خصوص روایت دجال همینطوره. مثلا الان بعضا اگه حتی جایی بپرسید بگید آقا دجال اینا چه جواب نمیده، یا خودش هم بلد نیست، یا اگرم بلد باشه میگه اینا به عقل جور در نمیاد. مثلا هیچ انسان بیاد یه چش داشته باشه تو پیشونیش نوشته کافر، نمیدونم مردم بهش ایمان میارن، یه الاغی داره سوارش میشه، نه نه میگم حالا الان اینا رو چی میگم، آقا اینا از آقا تو حوزه علمیه همینا رو میخونید مثلا دیبور آقا اینا چیه. اما عرض کردم اولی کار اگر اینا دروغم باشه باید ما بدونیم، فقط بدونیم نماز روز و شبمونه که باش نمیخوایم بخونیم، نمازمون که متوقفه برای این مباحث نیست که، همتون میخوایم بدونیم. اما چون سند ضعیفه با دقت میکنیم به عنایت این که سند ضعیفه، ولی میدونیم اگر نشد تو طول عمرمون الحمدلله، اما اگر دیدیم رگش اومد و حرکتی شد و دجال اومد، میفهمیم که این همونه. میگه خب پس این روایات راست بوده، خود همین که سندهاش ضعیف بود یه فتنه‌ای بوده ما خبر نداشتیم، خود همین یه فتنه بوده. لذا علامه مجلسی وقتی تو بهار الانوار بحث حضرت مهدی رو میخواد بکنه، روایت دجال رو میاره، نمیگه اینا مال سنی هست و سند ضعیفه، همه رو میاره. خود شیخ صدوق تو اکمال الدین میاره، علمای دیگه میارن همه رو، بعدم توضیح میدن. اگه من ازشون بپرسیم میگن یه همچین کسی این طوره این طوره، چی میشه اینا، یعنی چی میمانیم؟ آقا 40 روز دجال طول میکشه خروجش تا زمان که کشته میشه، مثلا یک روزش مثل یک سال میمونه، روز دومش مثل یک ماه میمونه، روز سومش مثل یک هفته میمونه، بقیه روزاش هم مثل روزهای شما. یه روز مثل یک سال میمونه. اگه اینه برای یک کسی که علم هیئت خونده بگیم، اصلا عصبانی میشه دنبالمون، چی عربی از نامی زنید، یعنی چه یه روز مثل خورشید نگه حساب کتابش دستید من و شما، یه روز مثل یک سال میمونه چیه؟ اما خب ما که داریم دیگه شق القمر پیغمبر رو که میدونیم، پیغمبر کره ماه رو دو نیم کرد. حتی الان میگن اینا که رفتن کره ماه، یه حلقه رو کره ماه پیدا کردن که حکایت از این داره که این کره یک بار شکاف برداشته دوباره بسته شد، که بعد دنبالش بودن ببینن این حلقه چیه رو ماه اینجوری، چون رو ماه میدونی که باد نمیاد، لذا تا یه تغییر میکنه اون شنهایی که رو ماه دیگه هم تو ثابت میمونه، یه جاپا اگه روش بمونه دیگه هم تو میمونه، میتونیست که باد بعد بیاد مثلا شنا رو بیاره محوش هم تو میمونه. وقت بعد بررسی کردن گفتن ظاهرا این همون جریان شق القمر پیغمبره، که پیغمبر ماه رو که به دو نیم کرده راست راستی دو نیمش کرده، نه اینکه یه چیزی شوخی کرده مثلا به چشم اونا دو نیم بیاد، نه واقعا ماه رو دو نیم کرد. خب ما چه نمیفهمیم، یعنی بگنم رد میکنید. لذا خوب با من همراه باشید دیگه، رد نکنید وقتی که گفته شد، بگید این حرفا کجا بوده، اینا چیه، اینا رو کی گفته. آخرین حرفی هم که میزنیم اینه که آقا شما داستانهای رستم و اسفندیار رو که دیگه میخونی، میدونی هم دروغه، اینا رو هم همین جو بخون، همین جو بشنو، اگه شد شد، اگه نشد میگیم خب آقا یه داستانی بدونی که رستم و اسفندیار بخونی، داستان مثلا دجال رو مثلا، درست شد؟ یه تعبیری اینجوری محکم. اما میگم اون روایاتی که میگه فرعونه اون دیگه قطعیه، یعنی اون محکم محکم و دجال فرعونه این امته. اگر هم کسی گفت آقا چی حد آن خروج کنه بگید من خدام، حرفش کسی میخونه، خب دجال هم حالا نمیاد، صبر میکنه یه روزی که مردم به یه فکری برسن، به یه طبعی برسن، به یه حالتی پیدا بکنن که وقتی دجال گفت انا ربکم الاعلا بگن قبول داری. یکی میگه آقا دل کن یه حرفاتی چیز، مردم میگه میشه همچی چیزی نو شد، قرآن داره میگه شد دیگه، اینه نمیتونه کسی رد کنه. قوم بنی اسرائیل الان فرض بگیرید قرآن رو بلد نیستید، خوب دقت کنید، هیچ خالی و ذهن باشید، مثلا خیلی من یک مثلا عالم یهودیم تو قوم بنی اسرائیل، میخوام یه خبری بدم از قوم خودمون، هممون مثلا قوم یهودی، آقا یه فتنه‌ای برای ما میاد به نام گوساله، اسم سامری هم دیگه توش نیست، چون سامری اگه اسمش بیاد خراب میشه. خب یه جوری میشه که شما مردم یخت خاک میپاشید تو دهن یه گوساله، بعد گوساله یه پشم در میاره. حاجی آقا بیا پان، بیا پان، حاجی آقا یه حرفا رو نزن، اینا سند نداره، باور کنید قبول نمی کردیم. الان شما ذهنیت دارید از قرآن، شما یه گوساله خودتون میسازید با طلا، بعد خاک میپاشید تو دهن این گوساله ای که با طلا درست کردی، پشم در میاد. جان الله اکبر، این حرفا چیز میزنی؟ بدتر میره جلوتر صدای خورخورم میکنه، ببین پس بفهمون زندهش میکنیم. بعد ببینید قبول نمیکرد، قرآن میگه این تو شد، سامری اومد گوساله رو تو طول 10 روز، همین امشه الان همین ایام ذلحجه هم اتفاقا، همین ایام ذلحجه نمازی که توی ایام خونده میشه به خاطر چیه؟ چرا گفتن این نماز رو تو ایام ذلحجه بخونید؟ و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، چرا اینو بخونید؟ میگن به خاطر این که 40 روزی که حضرت موسی وعده کرده بود، 30 روزش ماه ذوالقعده بود، ده روزش هم ده روز اول ماه ذی‌الحجه بود. خب آقا مال یهود بوده و گوساله، به ما چه؟ حالا ما هر شب این دهه را بیان وایسیم الله اکبر و وعدنا و موسی و سر و به ما چه؟ مال یهود بود. میگه نه، مال شما هم هست. شما هم تو یه همچین ده روزی فتنه ای به سرتون بیاد مثل یهودیا، فکر نکنید شما خیلی زرنگی. یهودیا اینجوری چلاق بودن مثلا، نه، اونا هم خیلی زرنگ بودن، اونا هم عالم داشتن، اونا هم فهمیده داشتن، اونا هم کتاب داشتن، اونا هم حساب داشتن، اونا هم عقل داشتن. ولی وقتی فتنه اومد، دین اگه نبود در می نوردد همه رو. تو طول ده روز همه با هم پول دادن، مثل الان که ما مثلا پول میدیم میگیم مثلا فلان جا مسجد بسازیم، مثلا برای خدا پول دادن به خاطر دین، خونه هاشون رو فروختن، طلا خریدن، تو مسجد طلا جمع میکنن برای مسجد، اینجوری طلا جمع کردن از خود مردم، بعدم گوساله رو درست کردن. سامری که یکی از بزرگان قوم حضرت موسی بود، یکی از علمایشون بود، یکی از کسایی بود که بین مردم وجهه‌ای داشت، اومد فتنه رو درست کرد، گوساله سامری رو انداخت. حضرت موسی ده رو دیر کرد، حالا دیرم نکرد، وعده خدا گفته بود 30 رو بیاد، ببینیم چی میشه. قرار بود این فتنه انجام بشه تو ده روز آخر. همچنین حضرت موسی اومد امتی که یه عمر روش زحمت کشیده دید گوساله رو گذاشتن به سجده، این چیه؟ خب گوساله برات شدن رفت. بعد روایت داره که فتنه دجال به مراتب از فتنه سامری شدید تره. چرا؟ چون اونا اهل کتاب تورات بودن، اینا مال قرآن هن، اینا قوی ترن، لذا فتنه شون هم باید مساوی باشه با دینشون، لذا فتنه باید شدید تر باشه. حالا ما چقدر از گوساله سامری میدونیم؟ چقدر از اون فتنه ها خبر داریم که چی شد این قضایی ها؟ اصلا این نمازشو میخونیم؟ فکر میکنیم چرا این نمازو تو این دهه بخونیم؟ که حضرت موسی وعده کرد دیر اومد، بعد مردم اینجوری شد، خب شدن که شدن. دقت داره اینا، خیلی مواظب باشین، اینا روش عنایت داشته باشین. یکی از روایاتی که در منابع اومده اینه که دجال زمانی میاد که دیگه خطبا بر منابر از دجال سخن نمیگن، یعنی همه ساکت و آرام، هیچ کس هیچی نمیدونه، یه دفعه یکی میاد بیرون. خب حالا وقتی خروج کرد، من الان میام حرف بزنم، چون متهم میشم به این که دجال سندش ضعیفه یا به عقل جور در نمیاد، یه قدی داره نمیدونم چقدر، یه چش داره وسط پیشونیش، اینا بله من که اینا دروغه. حاجی آقا یه حرفت چیم زنگه دیگه زن حرف زدی، اصلا نمیذاریم بیای تو جلسه. خب ما نمیگیم، یه چیز میگم که مستمع بپسنده. خب نمیگیم، یه دفعه دجال میاد، حالا فرض بگیریم خودمون بلدی، تا که اومد میام بچه‌ها بیاید جمع شید گوش بدید. بله گوش بدید. آقا این دجاله، این دجال دیگه چیه؟ دجال یه چیه؟ اینطوره خودشه. آخ شما میگی این روایاتو چرا حالا میخونی؟ میگم خب قبلا میترسیدم بخونم بگو دروغه. میگو نه حالا دیگه قبول نمیکنی، حالا معلومه کلکه. گرفتید چی گفتم؟ خیلی دقیقه با. یعنی بعد از ظهور اگه من قسم حضرت عباسم بخورم بگم آیات روایاتش متواترم هست، دیگه قبول نمیکنی. میگی چه شد حالا داری میگو؟ چرا اون موقعی که خبری از دجال نبود تو هیچی نمیگفتی، حالا که یه دفعه این اومده صدا در اومده؟ پس دیگه من در حد سند همینقدر کافی. حالا این دجال کیه؟ حالا برای اینکه به کمی متوجه بشیم داستانش چیه، کی از دجال، حالا غیر از اینا که من امشب گفتم و قبلا، چی میدونست؟ یعنی چه اطلاعاتی از دجال داشتید قبل از اینکه حالا تو این جلسه صحبت بشه؟ بسیجیا و حزب الله ها و بچهای مذهبی که صبح تاشون با معارف دینی سر و کار دارن، از بزرگترین فتنه ای که مربوط به ظهور حضرت مهدی هم هست چه اطلاعاتی داشتن؟ کسی نه تقلب که قبول نیست، اونا که من گفتم نه، یعنی خدا دون چه اطلاعات داشت. خیلی خوب، یعنی غیر از من، یعنی خدا بله نه شاخ دیگه نداره. ببینید اینا خودش از علائم خروجشه، خود همین حرف ها از علائم خروجش. بعد تو روایات یه اشاراتی هم داره که عرض کردم مثلا دجال موقعی میاد چه دیگه سخن ازش گفته نمیشه. حالا من تعبیرم اینه، سفیانی دیگه حسابی ذهن آماده شده، دیگه در مورد دجال حرف سندی کسی حداقل با من ازنه، من تقریبا چارچوبش رو درست کردم، خیلی منطقی و محکم و مستدل داریم داستان رستم و اسفندیار رو میخواییم بگیم. اگه دروغ بود آه داستان هزار و یک شبه، برای بچه‌مون میخواییم بگیم بخوابه، طوریه هم داستان بگیم. اما بهش میگیم، میگیم این داستان ها دیدید بعد بچه هم که داستان میگیم اینا راسته، میگیم نه اینا داستانه، مثلا یا خب خدا رو شد داستان. حالا ما هم یه داستانی میخواییم بگیم، اگر واقع شد مواظب باشیم، اگر هم اینا دروغ بود خب حالا بدونیم یه اطلاعاتی داشته باشیم بالاخره در این زمینه مطالبی بدونیم. سفیانی خونریز شدیدیه، سفیانی دجال ظاهرا خونریزی نمیکنه. دجال روش فتنه‌گریش که از سفیانی هم شدیدتره به خاطر اینه که با عشرت‌گری و با زنان رقاصه و زنان لخت و فلان و آوازخوانی و اینا میاد رو صحنه، از این طریق وارد میشه. که حالا من انشاءالله شبهای آینده، الان یه فرصت نی، یکی یکی میارمش تو روز، وقت متوجه میشید که اینترنت و این سیدی های فحشایی که الان تو جوامع تمام دنیا پخش شده، اینا از علائم خروج دجال است. مردم خوابن، نشستن راحت فیلم شو میبینن، مثلا چیزهایی که اصلا شرمش میشه، اصلا یه دوتا حیوان اگه این کار رو بکنن شخص خجالت میکشه نگاه بکنه، وقت انسانها این کار رو بکنن با لذت هم افراد بشینن نگاه بکنن و الی آخر. و اینا از علائم خروج دجاله که دجال میخواد بیاد. نه این کثرت موسیقی که الان تو دنیا هست و تمسک و چنگی که تو دنیا الان دارن به موسیقی میزنن، اینا از علائم خروج دجاله. این دو مورد به اضافه یک مورد دیگه، یکی هم این فوتبالی که امروز تو دنیا راه افتاده، اینم یکی از علائم خروج دجاله. اسمارتش انشاءالله جلسه دیگه. ما حالا دجال رو بگیم کیه، فقط میخواستم ذهنتون آماده بشه که بازی های دیگه نبا، والیبال و بسکتبال اینا رو کاری نداریم، فوتبال به خصوصهی مقدم چین و مهیا کننده شرایط و زمینه است برای خروج دجال. تمامش کردیم؟ نه بله، اینا حساب کتاب داریم. خسرو پرویز و توی نم اسمی چی بوده، پادشاهان هخامنشی کوروش و داریوش و نم اینا، اگه میدونستن یه همچین روزی میاد، همچین اینترنت کامپیوتری میاد، تا به دنیا میمدن با اینکه میدونید اینا چه حرمسراهایی داشتن، میگفتن آقا ما نمیخوام، ما میخوایم بمیریم آخر از زمان اونجا به دنیا بیام، اون موقع خیلی خوش داره. آره اون موقع چه رنگ و لعابی. الان روستایی ترین افراد، این دوستانی که تشریف بردن کربلا و اینا، میدونن گفتن تو بیابونه داری میری یارو یه چادر زده اصلا نون نداره بخوره، یه چیزی همه تو کپلی داره زندگی میکنه، تو کپلها مثلا، اما یه دیش بزرگ بیرون این چادرش گذاشته به تلویزیون، به خاطر اینکه در ماهواره تحقیقاتی هست، اینا بالاخره مطالب علمی نشون میدن، باید اینا رو دید، یاد گرفت از تکنولوژی. آره دیگه تکنولوژی، به اسم تکنولوژی، به اسم پیشرفت، به اسم فرهنگ، به اسم تمدن، به هزار و یک اسم، به هزار و یک اسم، کثیف‌ترین چیزها را در خانه مذهبی ترین افراد ما دارن وارد میکنن. کی میتونستن چیکاری بکنی؟ تازه کردی؟ بعد ما نشسته میگنم چیزی نه، مهم معمولیه، اتفاقا خیلی هم غیر معمولیه. وقتی که خوب رو علائم دجال دقت میکنید، میبینید مطابقت هایی داره با اینا. خب حالا یکی چی میگه آقا شما وقت تعیین کردی، خب یه دجال اینا مقدماتشه، دجال 4 ماه دیگه میاد، ظهور حضرت مهدی هم 6 ماه دیگه است، مثلا 8 ماه دیگه است، مثلا 1 سال دیگه. میگیم نه، میگیم اگر این فتنه هایی که راه افتاده ارتباطی با ظهور داشته باشه، اینا مقدمات همونه. یه چیزی هم جلسه قبل گفتم، گفتم علائم ظهور نسبت به ظهور مثل بیماری میمونه برای شخص که از جوانی هی بیماری ها شروع میشه، آروم آروم ریشاش سفید میشه، پاش درد میگیره، سرش درد میگیره، چشمش آب مروارید میاره، موهاش سفید میشه، موهاش میریزه، پا درد میگیره، کمرش درد میگیره، آروم آروم هی نحیف میشه تا یه موقعی افتونی یه 2 سال تو رخت خواب افتاده هنو نمیمیره، تا بالاخره بمیره. اینا همش از علائم مرگه، اما این تو نیست که تا اومد مرگ بیا، این امت باید امتحان پس بدن. بچه حزب اللهی ما که دین بهش میگه نگاه کردن به نامحرم حرامه، سیدیو گذاشه میخوام ببینم چیه. چی شما میخوای ببینی؟ چیه؟ هیچی ببینی؟ چی شما میخوای ببینی؟ از علائم دجال اینجوریه که وقتی دجال اومد و سر و صداش رو انداخ و آواز خانیش رو انداخ، هر کس صدا و ندای دجال بهش رسید فریب میخوره. در یه روایتی داره شخص دست و پاهای عمه و خاله و دختر و خواهر و اینا که محارمشن تو خونه، به ستونای تو خونه با تناب میبنده به خاطر اینکه اینا نرن دنبال دجال. اینجوری یعنی ولش کنی میدوه اصلا. وقت داره که هر کی ندای دجال رو شنید، چهره شو دید، سر و صداش رو شنید، جذبش میشه. شما بگو آیا دروغه؟ خب اینها شما یه سی دی میذاری، یه ترانه آهنگش فلانش، ببینم چیه. دیدی چیه؟ بغلات شد دیگه، درفتی تا یه هفته میشد دوباره ببینم چیه. خوب بود برای اینکه ببینم چیه، نه قصده، ولی چه خدای نکرده بچه شیعه هست مسلمون نماز میکنه مسجد میاد میخواد ببینه چیه، فقط میخواد اینا فتنه های بزرگ عالمه. اگه الان قبول کنیم که فتنه های شدیدی رو آورده به مردم، اینا رو باید توجیه بکنیم که یعنی چه بشر به یه همچین روز برسه، یه دستگاه هایی بیاد، یه زنان و مردان اینطوری. اینا مقدمات آماده میکنن برای دجال. همه مردم دنیا، حالا اونایشون هم که مثل ایران مثلا یخته بچه حزب اللهیان، تو خونه هاشون اون میبینه از اون قایم میکنه، اون میبینه از اون قایم میکنه، اون میبینه از اون قایم میکنه. دجال هیچ کار نمیکنه. دجال که اومد میگه عزیزان من از هم قایم نکنید، بیا همه با هم دیگه شد. غریبه نیستیم که آقا اون یکی ماهواره داره از اون همسایه قایم میکنه، اون یکی ماهواره. حالا اینا هم که شاید رو بشه اصلا دیگه، بدتر از اینا چه بسا فردا بیاد، چه بسا بدتر از اینها فردا برای ما بیاد. تازه من دلم میخواد شروع کنم یه کمی از خود دجالم بگم، اما دیگه فرصت نیست. به امید اینکه این ذهنیتی که الان در مورد دجال درست کردم ثابت بمونه برای جلسه بعدی، که جلسه بعدی کمک بدیم پشتش محکم ببینیم حالا خود دجال کیه، میاد چی میگه، چی کار میکنه، فتنش چیه، و ما چگونه کمربند همت رو محکم ببندیم که بتونیم در مقابل دجال فریب نخوریم. فقط یه مطلب دیگه میگم، مردم انتظار حضرت موسی رو کشیدن تا روز سیوم، بهش میگن انتظار. همه علائم و شرایط جور بود، روز سیوم که شد مردم گفتن دیگه امرو حضرت مهدی میاد، حضرت موسی میاد. امت ما هم طبق علائم و شرایط انتظار میکشن تا یه ساعتی، میگن خب دیگه فلان علامت شد، فلان علامت شد، فلان علامت هم شد، اینجور هم شده، دنیا هم که گیر هم پر همه، فردا حضرت مهدی میاد. اونا منتظر حضرت موسی بودن، حضرت موسی 10 روز دیر کرد، 10 روز درست. تو همون 10 روز بسیاری از امت از دین رفتن بیرون. روایت داره در امت پیغمبرم همین کارو میکنیم، همه منتظر حضرت مهدی ساعت شماری میکنن، بعد میگن ها دیگه شد، فردا دیگه حضرت مهدی میاد. ببین یه صیحه آسمانی شد، چی شد چی شد، دیگه نزدیکه، 2 سال دیگه طول میکشه. تو همون 2 سال، تو همون 2 ماه، تو همون 10 روز، که حالا شاید برای امت ما 10 روز نباشه، شاید 10 سال باشه، شاید 10 ماه باشه، نمیدونیم چند روزه، شاید 5 سال باشه. دیگه مدت، تو همون مدت کوچیک که مردم دیگه طاقتشون داره تاب میشه، فتنه شدید میشه. یه دفعه حالا به جای اینکه امام زمان بیاد، دجال میاد. سلام علیکم، انا ربکم الاعلا. مهدی میخند چیکار؟ خدا چه بهتر از مهدیه؟ مهدی مال خداست و من قولی خدا، یه خدا چه بهتره. 70,000 امامه به سر جلوی لشکر دجال میان بیرون. چی میتونه جلوش وایس؟ 70,000 امامه به سر نداره علما، با داره 70,000 امامه به سر. اکثریتی که ازش تبعیت میکنن یهودی ها، زن ها، اعراب، سفها ها، زنازاده ها، اینا رو روایتی متفرقه داریم که اینا تبعیتش میکنن، میرزن دورش. هر کس تصدیقش کرد، تاییدش کرد، این از دین خارج میشه، و هر کس گفت تو دروغگویی، این نجات پیدا میکنه. شقی است، بدبخت است هر کس در جان رو قبول بکنه و تایید بکنه، بگه بله این خداست، و خوشبخت و سعید از کسی که انکارش بکنه. حالا انشالله جلسه بعدی از ابتدای این که دجال چه شکلیه، کی به دنیا اومده، کجا بوده، میگیم و میریم جلو، به عنوان یک شخصی از دجالهای عالم که این رئیس و سرکرده دجال هاست و در آخر الزمان فتنش قرار بیاد. یه روایتی هم از حضرت هست که حضرت گفتن سوال چنان چه دجال کی میاد، حضرت گفتن وقتی دیدی این طور شد، این طور شد، این طور شد. خب چه میخونی؟ همین تورات که حالا شده، بعد بازم ما نشستیم دجال 2000 سال دیگه بیاد. علائم و شرایط نزدیکه، کم جدی بگیریم حوادث روز رو، خیلی دقیق بهش نگاه بکنیم، به این ناهنجاری ها رو دینی بهش نگاه بکنیم تا مطلب درست بشه.